اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری که به میزبانی من سهر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. خواست توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. 4 مؤسسه غیر دولتی بزرگ هشدار دادند که اگر طالبان به زودی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را بر ندارند، زندگی زنان و کودکان با خطر مواجه می شود. سازمان حمایت از کودکان، شورای مهاجرت ناروی، پاملرونا و ورلد ویژن انترنشنال گفتند که آنان نمی توانند بدون کارمندان زن به میلیون ها زن و کودک نیازمند کمک رسانی کنند. این مؤسسات هشدار می دهند که در سال نو میلادی 97% افغان ها با فقر و ناداری روبرو خواهند شد. مسئولان این 4 مؤسسه بزرگ در یک نشست خبری که جزئیات آن را مؤسسه پاملرونا نشر کرده، از طالبان خواسته است که هر چه زودتر تصمیم ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را پس گیرند. هرچند در داخل و بیرون از افغانستان برای پس گرفتن این تصمیم درخواست شده، اما مقام‌های طالبان در این مورد سکوت اختیار کردند. شماری از مؤسسه‌های مهم و بزرگ در واکنش به این تصمیم طالبان فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده‌اند. از سوی دیگر تامس نیکلسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در حساب توییتری خود نوشته است که اگر طالبان این تصمیم خود را پس بگیرند، راه برای فعالیت‌های بشردوستانه مؤسسات بین‌المللی باز می‌شود. آخرین دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان بر روز پنجشنبه به پایان رسید. کمال شاه، مسئول مطبوعاتی اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که هدف این کمپاین واکسین کردن حدود 7 میلیون کودک زیر 5 سال بود. وی افزود کمپاینی که در ماه دسامبر را اندازی شد آخرین کمپاین در سال 2022 در این کشور بود. این کمپاین یک هفته پیش در 21 ولایت تطبیق شد و در 4 ولایت در حوزه شرق بعداً تطبیق گردید و بر روز پنجشنبه آخرین روز آن بود. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهانند که پولیو یا فلج کودکان در آنها هنوز محو نشده است. در سال جاری میلادی 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و دیگر در پکتیکا ثبت شده است. اما در پاکستان از ثبت 20 مورد مثبت پولیو، عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا در جریان امسال گزارش شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که حقوق زنان افغان به شدت نقض شده است. آقای بنت در توییت همچنین گفته است که زنان افغانستان مانند سایر انسان‌ها حقوق مساوی تحصیل و کار را دارند. ریچارد بنت گفته است که در کنار زنان افغان ایستاده است و خواهان حقوق آنهاست. طالبان نه تنها مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و مادرهای پوهنتون‌ها را برای دختران بستند، آنها هفته گذشته زنان را از کار در ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت داخلی پاکستان اعلام کرده است که طرح معافیت مهاجران غیر قانونی در این کشور 31 ماه دسامبر یعنی امروز به پایان می رسد. رانا ثناءالله، وزیر داخلی پاکستان، ناوقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است که بعد از این آن کسانی که بیش از حد در پاکستان زندگی کنند جریمه می شوند و نام آن کسانی که بیشتر از یک سال به گونه غیر قانونی در پاکستان زندگی کنند در فهرست سیاه قرار می گیرند. اما وزیر داخلی پاکستان نگفته است که جریمه چه مقدار است و کسانی که در فهرست سیاه قرار می گیرند با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. بیشتر آنان برای درمان رفتند و یا هم به دلیل وضعیت بحرانی افغانستان با پاکستان مهاجر شدند که به همین دلیل هزاران تن آنان اکنون در زندان‌های پاکستانند. یکی از این زندان‌ها زندان کراچی است که حدود 1400 مهاجر افغان در آن زندانی اند که زنان و کودکان نیز در آن شامل است. این هشدار تازه وزارت داخلی پاکستان افغانانی را که وقت ویزایشان ختم شده نگران ساخته است. ایران سفیر ایتالیا در تهران را بر روز پنجشنبه احضار کرد. وزارت خارجه ایران گفته است که جوزیا پرونا احضار شد تا اعتراض تهران را در مورد آنچه که ادامه اظهارات و اقدامات مداخله‌گرانه برخی از مقام‌های ایتالیایی در امور داخلی ایران خوانده شده است ابراز کند. یک روز پیش از آن روم نماینده تهران را در پیوند با اقدامات ایران در برابر اعتراضات سراسری در آن کشور احضار کرده بود. وزارت خارجه ایتالیا برخورد مقام‌های ایرانی با معترضان را غیر قابل پذیرش دانسته و اعتراض خود را در این مورد با محمد رضا صبوری سفیر ایران ابلاغ کرد. گزارشگران بدون مرز بر روز جمعه 30 دسامبر در یک گزارش تحلیلی گفته است که در 20 سال گذشته 1700 خبرنگار در سرتاسر جهان کشته شدند که به طور متوسط سالانه بیش از 80 خبرنگار می شود. گزارشگران بدون مرز RSF که مقر اصلی آن در شهر پاریس پایتخت فرانسه است گفته است که دو دهه گذشته بین سالهای 2003 تا 2022 میلادی به خصوص برای آن عده از خبرنگاران مرگبار بوده است که در صدد اطلاع رسانی برای مردم بودند. بر اساس این گزارش در 20 سال گذشته عراق و سوریه خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران بوده که 578 خبرنگار در این دو کشور کشته شدند که یک بر سوم حصه خبرنگاران را تشکیل می دهند که در این مدت در سرتاسر جهان کشته شدند. مقامات ترکیه دیروز جمعه 30 دسامبر گفتند که در اثر انفجار گاز در یکی از رستوران‌ها واقع در ولایت غربی آیدن 7 تن به شمول 3 کودک کشته شدند. تصاویر تلویزیونی بقایای رستوران دو طبقه‌ای را نشان می‌دهد که در اثر انفجار پنجره‌ها و دروازه‌های آن از بین رفته است. والی منطقه گفته است که انفجار در آشپزخانه این رستوران رخ داده است، جایی که کارگران در حال تعویض یکی از کپسول‌های گاز برای استفاده سوخت بخاری بودند. در این حادثه دست کم 4 تن دیگر زخمی شدند و جهت تداوی به شفاخانه انتقال یافتند. حکومت سوریه می‌گوید که یک راکت جنگجویان مسلح یک بس حامل کارکنان صنعت نفت در شرق این کشور را دیروز هدف قرار داد که در نتیجه دست کم 10 تن کشته شدند. وزارت پترولیم سوریه گفته است که راکت در میدان نفتی التیم اصابت کرده است. مسئولیت رویداد را کسی هنوز نپذیرفته، اما نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در عقب این حمله قرار داشته است. روسیه و ایران به تازگی در مورد خطرات عدم احیای مذاکرات هسته‌ای با ایران هشدار دادند. توافقی که ایالات متحده در ماه می سال 2018 میلادی به طور یکجانبه از آن بیرون شد. این دو کشور به طور جداگانه گفتند که چنین به نظر می رسد که کشورهای غربی برای اثرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران مایل نیستند و این اظهارات مسکو و تهران پس از آن بیان می شود که سرکوب معترضان حامی حقوق بشر در ایران و تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین با انتقادات و واکنش‌های شدید بین المللی مواجه شده است. بلاروس بر روز پنجشنبه سفیر اوکراین را احضار کرد و اعتراض منسک را در پیوند به فرود آمدن راکت دفاع هوایی اوکراین در نزدیک شهر بریست در غرب بلاروس ابلاغ کرد. وزارت خارجه بلاروس گفته است که در ارتباط با پرتاب میزایل رهبری شده ضد طیاره موسوم به S-300 از قلمرو اوکراین اعتراض شدید ابراز شد. منسک از کیف خواسته است که در این باره بررسی کامل انجام دهد و آنهایی را که مسئولند پاسخگو قرار دهند. از تلفات در این رویداد گزارشی نشده است و اوکراین هم تبصره نکرده است. از اصابت میزایل در بلاروس در زمان خبر داده شده که اوکراین تحت حملات شدید میزایل قرار داشت و عمدتاً توسط سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین دفع شد. در نتیجه موج تازه‌ای از حملات راکتی روسیه بر شهرهای سرتاسر اوکراین، به تاریخ 29 ماه دسامبر حداقل 3 تن کشته شدند و شهر غربی لویو تقریباً بدون برق بود. اردوی اوکراین گفته است که موفق شده تا بیشتر راکت‌های روسی را خنسا کند و گفته دنیس موناستیرسکی وزیر داخلی اوکراین در نتیجه این حملات 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند، اما او محل زخمی شدن و کشته شدن این افراد را مشخص نکرده است. موج حملات تازه علاوه بر کیف، پایتخت اوکراین، دومین شهر بزرگ این کشور خارکیف و شهر بندری اودیسه در بحیره سیارا نیز هدف قرار داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. رامز الکبروف رئیس دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان میگوید که تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی فعالیت‌های بشردوستانه ملل متحد را متاثر ساخته است. آقای الکبروف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که کارمندان زن 30% امدادگران در افغانستان را تشکیل می‌دهند و مردان نمی‌توانند جای آنها را پر کنند. و ای گفت که نیازهای بشر دوستانه نیازمندان در افغانستان بسیار زیاد بوده و به گفته او سازمان ملل متحد باید برای ارائه خدمات در افغانستان باقی بماند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل.
رامز الکبروف معاون نماینده خاص ملل متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارد و تمرکزشان در حال حاضر این است که اطمینان حاصل کنند که معضلات سر راه را حل کرده تا بتوانند نیازمندی ها را به طور سیستماتیک برطرف سازند. هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد مقیم در افغانستان در حالی که از تعهد این سازمان در برابر کمک رسانی به مردم افغانستان تذکر می داد بر حقوق زنان در این کشور نیز تاکید ورزید.
Let me make it very clear that United Nations and humanitarian partners are very committed to delivery of the life-saving.
اجازه دهید کاملا روشن کنم که ملل متحد و شرکای بشر دوستانه آن به ارائه خدمات نجات بخش به مردم افغانستان بسیار متعهد هستند. این یکی از بسیار احتمالا سخت‌ترین شرایطی است که در 30 سال زندگی کاری خود دیدم. نیازهای بشر دوستانه مردم بسیار زیاد است و مهم است که به ماندن و ارائه آن ادامه دهیم. همان طوری که ما این کار را انجام می دهیم به همان اندازه مهم است که حقوق زنان و دختران که این روزها بسیار از آن صحبت می شود کاملا حفظ و نگهداری شود و آنها یک عنصر مهم، عنصر غیر قابل انکار اقدام بشر دوستانه هستند.
ادارات امدادرسانی بزرگ روز پنجشنبه هشدار دادند که افغانها به دلیل دستور طالبان که زنان را از کار در ادارات غیر دولتی منع می کند خواهند مرد و تاکید کردند که کارمندان زن برای ارائه کمک های بشر دوستانه نجات بخش در سراسر افغانستان جنگ زده بسیار مهم هستند. این پیشبینی وحشتناک پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته وزارت اقتصاد حکومت طالبان اعلام کرد که زنان دیگر نمی توانند در سازمان های غیر دولتی بین المللی یا داخلی کار کنند، ظاهرا به این دلیل که در محل کار خود حجاب اسلامی را مراعات نمی کنند. روز چهارشنبه ملل متحد اعلام کرد که برخی از برنامه های بسیار حساس آن به دلیل کمبود کارمندان زن به طور موقت در افغانستان متوقف شده است. الکبروف گفت
ما معتقد نیستیم که بدون مشارکت زنان امکان انجام یک عمل بشر دوستانه جامع وجود دارد.
به سبب اعلامیه وزارت اقتصاد حکومت طالبان مبنی بر به تعلیق قرار دادن کار زنان در ادارات غیر دولتی، حفاظت از اطفال یا Save the Children، پاملرنه، World Vision و شورای پناهندگان ناروی فعالیت‌های خود را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. با آن هم الکبروف گفت که ادارات همچنین در تلاشند تا مذاکرات را انجام دهند که منجر به بازگشت زنان به سر کار و دختران امکان بازگشت به مکاتب شود. او گفت برای رفع نیازمندی‌ها در جامعه سنتی افغانستان ضرور است زنان با زنان افهام و تفهیم داشته باشند و این مسئله دارای اهمیت است.
So when for instance a team is going to do an assessment for the needs in a village, it needs to include.
بنابراین برای مثال یک تیم قرار است یک ارزیابی برای نیازهای یک قریه انجام دهد، باید هم مردان و هم زنان را شامل شود، زیرا زنان و مردان در جامعه وجود دارند و با نزدیک شدن به یک جامعه محافظه‌کار، جامعه مذهبی، بدیهی است که زنان باید با زنان صحبت کنند تا بفهمند که چه نیازهای خاص آنها، خواه مربوط به تغذیه باشد، خواه مربوط به خدمات صحی، آب و فاضلاب یا حفظ و صحه باشد. بنابراین وقت زنان نمیتوانند در چنین ارزیابی شرکت کنند، شما نمیتوانید یک برنامه جامع را به نتیجه برسانید و سپس توانایی شما برای راه اندازی یک برنامه جدید به طور قابل توجه با مشکل مواجه می شود.
علی‌رغم این که در ابتدا طالبان وعده رویه معتدل‌تری برای احترام به حقوق زنان و اقلیت‌ها داده بودند، این حرکت تفسیر خود از قوانین اسلامی یا شریعت را از زمان تسلط بر کشور به طور گسترده اجرا کردند. الکبروف گفت در شرایط فعلی برای رفع مشکلات بهتر است با گفتگوهایشان با مقامات در حکومت طالبان ادامه دهند.
The best way of coming a solution is not a pressure, is a dialogue. This movement have not responded.
بهترین راه برای رسیدن به راه حل فشار نیست، گفتگو است. این حرکت در گذشته پاسخ خوب به فشارها نداده است و این از تجربیاتی است که من داشتم. همچنین باید بگویم که در چندین مورد که مذاکراتی داشتیم توانستیم پیشرفت کنیم.
طالبان دختران را از تعلیم در مکاتب ثانوی و تحصیل در پانتونهای افغانستان منع کردند. همچنین زنان از بیشتر رشته های شغلی منع شدند و به آنها دستور داده شده است تا لباس های سر تا پا را در اماکن عمومی بپوشند. حضور زنان در پارک ها و سالن های ورزشی نیز ممنوع است. جامعه افغانستان در حالی که عمدتا سنتی بوده طی دو دهه گذشته تحت حکومتی که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود آموزش دختران و زنان را به طور فزاینده پذیرفته بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تهدید و آزار خبرنگاران در نیکاراگوا ده‌ها خبرنگار را به پناهندگی در کشور همسایه کاستاریکا مجبور کرده است، جایی که یک نهاد غیرانتفاعی این خبرنگاران را در بخش اسکان و ادغام مجدد در جامعه کمک می‌کند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم مومن خان وحیدی.
این گروه از خبرنگاران در اواسط سال 2022 به کوستاریکا آمدند. آنان مانند سایر خبرنگاران در طی کمپاین خاموش کردن صداهای مخالف توسط حکومت نیکاراگوا در معرض بازداشت و یا هم آزار قرار داشتند. در دو سال گذشته مقامات حکومتی بر دفتر روزنامه لپرسینا حمله کردند. مقامات همچنان جواز فعالیت چند تلویزیون و رادیو را فسخ کردند. انستیتیوت آزادی رسانه ها و بیان به نام ایپلکس که یک نهاد غیر انتفاعی کوستاریکا می باشد در بخش اسکان مجدد خبرنگاران کشورهای امریکای مرکزی کمک می کند. مارکو باریکور مسئول پروژه نهاد ایپلکس:
هدف ما کمک به آنان در پروسه قانونسازی و فراهم کردن شرایط برای مهاجرت منظم خبرنگاران نیکاراگوا می باشد.
در طول 4 سال گذشته بیش از 150 خبرنگار به ترک نیکاراگوا مجبور شده اند. مارکو باریکورو با خبرنگارانی که در این اواخر به کوستاریکا آمدند از نزدیک در تماس می باشد.
توسط برنامه های آیپلکس ما به 62 خبرنگار نیکاراگوایی و یک خبرنگار السالوادوری کمک کردیم.
این نهاد خیریه کمک و محافظت موقتی را به خبرنگاران فراهم می کند تا آنان را با جامعه کوستاریکا مدغم کند. راول سلسکی جمیننز مسئول نهاد ایپلکس:
در برنامه کمک به مهاجرین ما تکت طیاره، ترانسپورت، بیمه، غذا، سرپناه، اینترنت و کمک های نقدی روزمره تا یک مدت شامل می باشد.
البرتو میراندا خبرنگار پناجو میگوید کمک های نهاد ایپلکس در پروسه اسکان وی نقش مهمی داشته است. او میگوید از طرف پلیس کشورش اذیت شده و برایش هشدار داده شد که بازداشت خواهد شد. او همچنان تهدیدهای مرگ دریافت کرده است. او در سال 2021 تصمیم گرفت که به کوستاریکا بیاید، ولی پس از آمدن به این کشور برای 6 ماه نتوانست کار پیدا کند.
برایتان گفتم می توانم که این برنامه برای خبرنگاران که از نیکاراگوا فرار کردند کمک خوبی فراهم می کند، به خصوص در شرایطی که از نگاه اقتصادی آسیب پذیری در آن زیاد است.
مریندا حالا با سایت خبری نیکاراگوا انوستیگا کار می کند. ایپلکس می خواهد که خبرنگاران به کارشان ادامه دهند. راول سلسکی جیمیننز مسئول نهاد ایپلکس بار دیگر:
ما باید آن دسته از همکاران ما را که به کوستاریکا می آیند کمک کنیم و به حمایت از آنان ادامه دهیم تا حداقل از اینجا ذریعه شبکه های اجتماعی بتوانند مردم را در نیکاراگوا از اتفاقاتی که در آن کشور صورت می گیرد با خبر سازند.
نهاد خبرنگاران بدون مرز می گوید رسانه ها در نیکاراگوا با سانسور، تخویف و تهدید مواجه می باشند، ولی خبرنگاران آن کشور در خارج تلاش می کنند که اخبار مربوط به نیکاراگوا را به گوش مردم خود و جهانیان برسانند. مومن خان وحیدی، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بسیار از کشورها برای اولین بار پس از چندین سال فصل رخصتی زمستانی را بدون قرنطینه ویروس کرونا جشن می گیرند. چین در سال 2022 کاهش سختگیرانه ترین پالیسی در برابر کرونا را آغاز کرد و پالیسی شدیدتری را برای واکسین کردن بزرگسالان با نرخ کمتر واکسیناسیون دنبال می کند. اما سال 2023 چه چیزی را به ارمغان می آورد؟ توجه کنید به این گزارش.
هفته ها پس از اینکه چین به طور قابل ملاحظه بعضی از سختگیرانه ترین اقدامات برای مهار ویروس کرونا در جهان را کاهش داد، مرگ و میرهای مرتبط با این ویروس شروع به ظاهر شدن کردند. حکومت میگوید گزارش دهی موارد بدون نشانه ویروس کرونا را متوقف می کند، زیرا ردیابی آنها ممکن نیست. همچنان آزمایشات هنگفت و گروهی دیگر لازم نیست. این امر باعث شده که مشخص نباشد ویروس با چه سرعت در حال گسترش است و یا هم تعداد مرگ و میر ناشی از آن. پست های رسانه های اجتماعی، مسدود شدن مشاغل و سایر شواهد نشان می دهد که تعداد زیادی از مردم به ویروس کرونا مبتلا شده اند. دانشمندان مانند پروفسور آنا لیس ولدر سمیت از فاکولته صحی و طبابت مناطق حاره‌ای لندن از اقدامات جدید چین حمایت می کند.
اکنون مقدار فزاینده از شواهد و کارها وجود دارد که نشان می دهد که اگر به ویروس کرونا مبتلا شده باشد، خطر بیشتر برای ابتلا به عوارض مختلف داشته اید.
در حالی که ولدر سمیت می گوید پالیسی صفر ضد ویروس کرونای چین ناپایدار بود، اما بسیار مهم است که جمعیت بزرگسالان واکسین نشده در اسرع وقت واکسین شوند.
این فراتر از آن چیز است که مردم معمولاً فکر می کنند. من در مورد عوارض جانبی طبیعی صحبت می کنم که کاملاً ثابت شده است. به عنوان مثال، حتی افزایش خطر ابتلا به آلزایمر، افزایش خطر سکته مغزی و قلبی، حتی برخی از سوابق، افزایش خطر ابتلا به مرض شکر و مسائل دیگر را نشان می دهد.
دانشمندان در سرتاسر جهان به طور محتاطانه نسبت به کنترل ویروس کرونا خوشبین هستند. حتی با وجود افزایش موارد ابتلا به این ویروس و سایر بیماری‌های فصلی مانند انفلوئنزا در برخی مناطق اروپا و آمریکا.
موارد بستری شدن در شفاخانه‌ها به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است و احتمالاً در ماه‌های جنوری و فوریه بدتر خواهد شد. بنابراین ممکن زمستان سختی برای خدمات صحی ما باشد، نه فقط با ویروس کرونا بلکه با آنفلوئنزا نیز که در این وقت سال افزایش می‌یابد. عین چیز در آمریکای شمالی نیز صدق می‌کند. بستری شدن در شفاخانه‌ها به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده در حال افزایش بوده و زمستان بسیار سخت همراه با انفلوئنزا در آنجا خواهد بود.
بسیاری از مطالعات انجام شده از زمان شروع همگیری نشان می‌دهد که افرادی که مبتلا به ویروس کرونا بودند بیشتر در معرض بیماری‌های مختلف هستند، نه فقط آسیب شش.
این خطر همیشه وجود دارد که یک نوع جدید ویروس کرونا ظهور کند. واقعا غیر ممکن است که بگوییم این خطر چقدر بزرگ خواهد بود.
دانشمندان بر این باورند که در سالهای آینده متخصصان امور صحی با عواقب واقعی این همگیری مواجه خواهند شد و آن ویروس کرونای طولانی مدت نخواهد بود. با این حال، آنالیز ولدر سمیت متعجب است که افزایش پیشبینی شده این ویروس تا کنون در این فصل سرما تحقق نیافته است. از جانب دیگر، وقت صحبت از پیشبینی برای سال 2023 می شود، دانشمندان محتاط هستند، اما مایکل هد معتقد است که رای حل می تواند در آینده به شکل توسعه واکسین دیگری ادامه پیدا کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پلیک از وی به عنوان شاهنشاه اسطوره فوتبال برزیل نیز یاد می شود. روز پنجشنبه با عمر 82 سالگی درگذشت. بسیاری مردم در جهان با فوتبال با نام پلی آشنا شدند. این بازیکن اسطوره‌ای سالهای زیادی بر سر زبانها و الگو برای بسیاری از بازیکنان مشهور جهان فوتبال بود. همکارم عبدالواجد عادل نظری انداخته به زندگی پلی که با هم میشنویم.
پرچم‌ها روز جمعه در مقره فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در زوریخ به نشانه عزاداری و احترام به درگذشت پله اسطوره فوتبال برزیل که روز پنجشنبه در سن 82 سالگی درگذشت پایین آورده شد. ادسون رانتیس دونا سمنتو که به پله معروف است واسه قهرمانی در جام جهانی فوتبال به حیث یکی از مطرح‌ترین چهره‌های ورزشی قرن 20 تبارز کرد. جیانی انفانتینو رئیس فیفا در یک ویدیوی بیش از 3 دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خود به این بزرگ فوتبال ادای احترام کرده و ستاره برزیلی را پاچای اوری نامید. او گفت او برای همیشه با ماست.
For all those who love football, this is certainly the day that we never wanted to come. We lost.
خب برای همه کسانی که فوتبال را دوست دارند مطمئناً این روزی است که ما هرگز نمی‌خواستیم بیاید. ما پلی پادشاه اوری را از دست دادیم و احساس خلا می‌کنیم، احساس غمگینی می‌کنیم، اما در واقع ما هرگز شکست نمی‌خوریم. ما هرگز او را از دست ندادیم. او برای همیشه با ماست. او برای همیشه با همه کسانی است که فوتبال را دوست دارند، به خاطر کارهایی که برای فوتبال انجام داده است، به خاطر کارهایی که برای احساسات دادن به همه کسانی که فوتبال را دوست دارند انجام داده است. یک انسان بزرگ، یک انسان بزرگ با قلب بزرگ و کریزمای باورنکردنی. برنده شدن در 3 جام جهانی، لبخند زیبا و گرم، کلمات زیبا برای همه، همیشه برای همه خوب و مؤدب. خوب، ما او را این گونه به یاد می آوریم و آینده هم همین طور او را به یاد خواهد آورد.
این قهرمان ورزشی از سال 2021 به این سو به دلیل ابتلا به بیماری سرطان روده زیر درمان قرار داشت. شفاخانه ای که پلی در آن بستری بود دلیل مرگ وی را از کار افتادن چندین عضو بدن در اثر ابتلا به سرطان عنوان کرده است. پلی با روش منحصر به فرد خود در ورزش فوتبال و ثبت کارنامه های تاریخی ورزشی برای 2 دهه علاقه‌مندان فوتبال را با کارکردگی خود سرگرم و مشهور کرده بود. او کسی بود که از فوتبال در جاده های شهر ساو پاولو با توپ تکیه‌ای که درون آن با روزنامه ها پر شده بود شروع کرد و نام خود و تیم فوتبال برزیل را به اوج رسانید. زمانی که بحث در مورد اسطوره های فوتبال صورت می گیرد، نام پلی در کنار دیگو، مارادونا، کریستیانو، رونالدو و لیون مسی قرار دارد. فیفا از پلی و مارادونا به عنوان ورزشکاران قرن یاد کرده است. شهرت پلی به حدی بود که در سال 1967 طرف های درگیر در جنگ داخلی نایجیریا با تشبث موقت توافق کردند تا بازی پلی را در آن کشور تماشا کنند. الیزابت دوم ملکه بریتانیا در سال 1997 لقب شوالیه را به پلی داد. زمانی که پلی به ایالات متحده سفر کرد، رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا به استقبالش رفت و با فشردن دست این ستاره گفت: نام من رونالد ریگان است. من رئیس جمهور ایالات متحده هستم، اما شما نیاز ندارید که خود را معرفی کنید، زیرا همه می دانند که پلی کیست. پس از کنارگیری از دنیای فوتبال، پلی زمان وزیر ورزش برزیل، زمان متشبث ثروتمند و وقتی هم سفیر حسن نیت یونسکو و ملل متحد بود. او زمان هم هنرپیشه سینما شد و حتی با آوازخوانی و آهنگسازی پرداخت. ادسون رانتیس دونا سمنتو بار نخست در جام جهانی 1958 به صفت بازیکن تیم برزیل به میدان رفت. او با به ثمر رساندن 77 گل در 92 بازی بهترین گلزن تیم ملی برزیل شناخته شد. و به تازگی نیمار بازیکن دیگر برزیلی توانست در جام جهانی 2022 از رهگذر گل با پلی همتراز شود. با آنکه هر فوتبالر شناخته شده جهان در آرزوی بازی در کلب‌های فوتبال اروپا، پلی هرگز برای کلب‌های اروپایی بازی نکرد و تقریبا تمام حیات ورزشی خود را در کلب سانتوس برزیل سپری کرد.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.